شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همیانان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای محمد یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دکتر احمد علوی در سوئد هستیم. آقای دکتر علوی سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتون.
آقای دکتر علوی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان. تشکر میکنم از اینکه اسباب گفتگو رو فراهم میکنید با زحمتهای زیاد.
خواهش میکنم. آقای دکتر عربی، همینجوری که به احتمال زیاد شنوندگان ما خاطرشون هست، ما در خدمت شما راجع به فرهنگ به طور کلی در جامعه ما، فرهنگ سیاسی و بعد در رابطه با فرهنگ غالب سیاسی چندین بار صحبت کردیم، گفتگو داشتیم. من میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه یک خلاصه ای از گفتگوهای پیشین رو که از کجا شروع کردیم و تا کجا رسیدیم رو برای شنوندگانم بفرمایید تا به دنبال این گفتگو ادامه بدیم.
تشکر از شما. حقیقتش اینه تو خلاصه کردن این بحثای زیادی که داشتیم مقدار دشوار منی که من تنها از عنوانهایی رو که موضوع بحث ما بود اسم میبرم. ما ابتداعا پرداختیم، گفتگو کردیم در مورد مفهوم فرهنگ و مفهوم فرهنگ سیاسی و گفتیم که فرهنگ سیاسی یک مجموعه ای از اندیشه ها، افکار، ارزش ها، رفتار، کنش هاییست که و حافظه جمعی عمومی به اصطلاح اکتورهای سیاسی یک جامعه است، مردم یک جامعه است که در به طور تاریخی شکل گرفته و رفتار ما رو، کنش‌های ما رو هم از کنش گفتاری، کرداری یا نوشتاری شکل میده. یعنی این رفتار ما هم از نوشتار و گفتار یا کردار ما به وسیله اون هدایت میشه، حالا خواه آگاهانه یا ناآگاهانه. فرهنگ از اون جهت که بخش‌های پنهانش معمولا به طور اتوماتیک و ناخودآگاه عمل میکنه، بسیاری از جنبه‌هاش رو ما نمیبینیم. بعد من پرداختم به حساب جنبه‌های پنهانش، گفتم در پس هر فرهنگ سیاسی یک معرفت شناسی معین وجود داره، یک نگاه به انسان یا انسان شناسی و یک جامعه شناسی. گفتیم که معرفت شناسی به اصطلاح اندیشه یا فرهنگ اقتدارگرای یک معرفت شناسی بسیط ایستاس و به اصطلاح جزمی است. در بحث جامعه شناسی گفتیم که به گمان پیروان چون این فرهنگ، جامعه به حد نهایی و تکامل خودش، یعنی اینجا رسیده به دیگه بیش از این جایی نخواهد رفت و ساختارش دست کم عوض نمیشه، حالا ممکنه تحولات اندکی هم بشه. این نظامی که هست نظام طبیعی تلقی میشه، انسان ها نابرابرند و این انسان های نابرابر که چینتشون هم چندان نیکو نیست، میبایست بزرگان و رهبران و فرهمندان اداره بشن تا این نظام جامعه برقرار باشه. در چارچوب چنین اندیشه، یعنی اندیشه و فرهنگ اقتدارگرای، انسان ها رابطه نابرابر دارن، یکی برتر از دیگریست، یکی بهتر از دیگریست، حقوق طبیعتاً بر اساس این تفکر نابرابر تقسیم میشه، نابرابری در عرصه توزیع قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی هم امری طبیعی است که به اصطلاح امری نیست که ناپدید بشه از جامعه از بین بره، بلکه امری است که باید پذیرفت. در چارچوب چنین نظامی بالا و پایین، فقیر و گدا، نمیدونم ثروتمند و فقیر و به حساب لایه های از این قبیل امور طبیعی تلقی میشه، بنابراین تلاش برای دگرگونی عوض تلقی میشه. خب این بحث ها رو ما کردیم و امروز من فکر کردم که در به اصطلاح یک به اصطلاح لایه دیگری از این فرهنگ رو ما بشکافیم، لایه زبانیش رو، چون بخش های پنهانش مثل نگاه به انسان، نگاه به جامعه و نگاه به جهان، نگاه به جامعه و اموری از این قبیل که پیرامون ما هستن، در واقع تجلی پیدا میکنه در زبان. یعنی وقتی گفتگوی واقع میشه میان اکتورهایی که در چارچوب این فرهنگ هستن، ما میتونیم به وسیله بررسی نشانه های زبانی، کلمات، جملات، نحوه حتی آهنگ کلمات بفهمیم که این پشت این کلمات و جملات یا پشت این زبان به طور خلاصه بگم چه نهفته است. بنابراین بررسی اقتدار زبان و زبان اقتدار یکی از به اصطلاح جنبه های مهم بررسی فرهنگ اقتدارگرا است، فرهنگ قالب اقتدارگرا است.
بله.
و بدون این، تا وقتی ما این زبان رو نشناسیم، تا وقتی این زبان رو نکاویم و تا وقتی این زبان رو به نقد نگیریم، نمیتونیم جنبه های دیگر رو کشف بکنیم و حتی مشکلش رو حل بکنیم. با اجازه شما، من امشب تلاش میکنم، هرچند بحث بسیار پیچیده است، بسیار مفصله، به سادگی و به شکل فشرده اختصاص بدم امشب یا شاید دفعه بعد رو به اقتدار زبان و زبان اقتدار، که مبحثی است که البته مرتبط است با اون فرهنگ سیاسی اقتدارگرا که غالب است بر اکتورهای سیاسی که در ایران امروز به کنش مشغول هستند.
بله، من فکر میکنم که به واسطه همون فرهنگ سیاسی غالبه که اقتدار زبان یا زبان اقتدار به وجود میاد.
بله، دقیقا همینجور.
بله. بفرمایید خواهشم.
بله، اولین سوالی که پیش میاد در این ارتباط اینه که شنونده ما قاعدتا بعد از این که من صحبت میکنم در مورد اقتدار زبان و زبان اقتدار، به این فکر میفته که زبان چیست که زبان اقتدار دارد و این زبان اقتدار کدام یک است.
بله.
میدونید زبان یا اون چیزی که در عربی بهش گفته میشه لسان، بحث مفصلی در فلسفه زبان در موردش هست. میدونید ما وقتی کلمه زبان رو استفاده میکنیم، این کلمه میتونه دلالت بکنه در به دو پدیده متفاوت، به دو موضوع متفاوت. یکی همین زبان، یعنی اندامی است که ما استفاده میکنیم برای اینکه منیج بکنیم، هدایت بکنیم، کنترل بکنیم این اصواتی رو جلو خارج میشه، یعنی اندامی که وظیفش کنترل و هدایت اصوات است، اینو گفته زبان. اما زبان به یک چیز دیگه هم گفته میشه و اون هم به اصطلاح اون گویایی یا گفتار است.
در فرهنگ فارسی.
در فرهنگ فارسی. کما اینکه در زبان عربی هم همینطوره، یعنی لسان هم گفته میشه به زبان، یعنی گفتار.
بله.
و هم گفته میشه به اون اندامی که گفتار رو کنترل میکنه. حالا داستان این مسئله چیه که ما هم به این اندامی که این صداها رو کنترل میکنه و صداها رو شکل میده به این زبان، و هم به اون محصولی که از این فرایند بیرون میاد؟ معمولا در عرف مثلا فرنگی زبانه گاهی اوقات اسم لازم رو برای ملزوم میذارن یا اسم عامل رو میذارن برای معمول، یعنی به جای اینکه از اسمی معلول استفاده کنن یا اسمی معمول رو استفاده کنن، اسم عاملش رو بر معمول میذارن. چرا؟ برای اینکه اون عامل معمولا دیدنی تره، ملموس تره، یا حتی گاه به عنوان مهمتر تلقی میشه. بنابراین ما وقتی در مورد زبان گفتگو میکنیم، منظور اون زبان اون اندامی نیست که ما از اون به عنوان ابزار کنترل اصوات و آواها استفاده میکنیم، بلکه منظور ما اون به اصطلاح گفتار یا گویایی است.
بله.
که به اصطلاح موجب وسیله است برای ارتباط بین آدم ها.
بله.
بنابراین در این حالت ما از زبان به عنوان یک مدیوم یا یک مدیا در واقع موضوع بحث ماست، یعنی عامل یا ابزاری که ما استفاده میکنیم برای اینکه صوتی رو از یک مخاطب به یک مخاطب برسونیم، یعنی این کسی که خطاب میکنه به کسی که مورد خطاب واقع میشه.
یعنی مفهوم
از... بله.
مفهوم برآمده از کلمات.
دقیقا
اصفات. بله. و به قول ضرب‌المثلی هم داریم جمالوی که میگه که زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد.
دقیقاً اون البته معناش دیگه.
بله.
معنای اون.
بله. اون زبان,
زبان است. بله. خود زبان.
بله.
یک ابزار پاسیویه. حالا ما صحبت میکنیم در مورد اینکه بین این دو تا زبان، یعنی زبانی به عنوان یک اندام و زبان به عنوان گفتار، یه تفاوت مهم وجود داره. زبان به عنوان مثلا اندام یک اندامی است که پاسیو منفعل است و به وسیله مغز کنترل میشه، حالا که زبان به وسیله به عنوان گفتار مؤثر است، تاثیر میگذارد و سترون نیست. خواهم پرداخت به این قضیه مقداری در همین چند دقیقه دیگه. اما ببینیم این زبان چیست، اساسا در چیستی زبان سخن بگیم. زبان در بنابرای تعریفی که عرضه میشه از طرف جامعه شناسای زبان، میگن زبان چیزی نیست مگر مجموعی از علائم، سمبول‌ها و نمادها که انسان‌ها به وسیله استفاده از اون ارتباطاش رو سامان میدن. زبان در چارچوب یک فرهنگ معین معنی میده برای مخاطبین معین. یعنی شما اگر زبان یک کشوری که کشور دیگه زبانشو نمیدونن استفاده بکنید، این زبان رو برای دیگه بخواید استفاده کنید، کسی چیزی نمیفهمه، اصلا بی‌معناست، اثباتی کاملا بی‌معنا تلقی میشه. یا حتی وقتی اگه نگاه کنید در یک جامعه معین، وقتی دو نفر به زبان تخصصی بسیار خاص سخن میگن، افرادی که بیرون از اون ماجرا هستن، بیرون از اون میدان تخصص هستن، مشکل دارن برای اینکه بفهمن. بنابراین زبان وسیله ارتباط است، اما نه هر ارتباطی، یک نوع ارتباط سمبولیک است که میان دو یا چند اکتور یا بازیگر استفاده میشه این زبان برای ارتباط برقرار کردن. این ارتباط زبان زمانی اعتبار پیدا میکنه و ممکن میشه که اون کسایی که در اون بازی هستن یا در اون چارچوب قرار دارن و ارتباط برقرار میکنن، اونها بر اساس یک کنوانسیونی یا بر اساس یک قراردادهای خودآگاهانه اون سیستم علائم رو بتوانند درست تفسیر بکنن.
بله.
امیدوارم که این با این تعریف که هرچند پیچیده است، چون زبان اساسا مسئله پیچیده است، من بتونم به قدم بعدی برسم. خب این اصلا، خب این زبان یک سلسله علائم است، یک سلسله نمادها است که استفاده میشه برای اینکه معانی منتقل بشه از ذهن من به ذهن شما، از ذهن شما به ذهن دیگری، و این وسیله است. خب اما این وسیله چندان به همین سادگی هم عمل نمی کنه، بلکه کارکردهایی داره که بسیار پنهانه. کدام کارکردها؟ می دونید که زبان بر اساس همین به اصطلاح عرفی که در جامعه شناسی زبان هست یا حتی در فلسفه زبان، نزدیکترین کارکردش، عملی ترین کارکردش و در واقع اصلی ترین کارکردش همین ارتباطه، همین ارتباط برقرار کردن میان انسان‌های گوناگون.
بله.
اما وقتی به اصطلاح به نگاه یک نگاه دقیق‌تر و عمیق‌تر می‌ندازیم به زبان، می‌بینیم زبان کارکردهای بسیار زیادی داره. بنابراین زبان تنها واسطه یا ابزار انتقال معانی یا ارتباط کمیونیکیشن میان افراد تنها نیست، یا یک تنها مدیوم یا مدیای به اصطلاح این کلمه میدیوم البته کلمه یونانی است، اصلش لاتینه، به معنی واسطه، وسیله، ابزار. اینجا این واسطه یا ابزار، ابزار منفعل، پاسیو و سترون و خونسایی نیست. طبق نظریات کلاسیک به حساب فلسفه زبان یا جامعه شناسی، بله این وسیله است، اما من لحظات دیگه خواهم پرداخت که نه، این وسیله است. به طور کلی اگر ما نگاه دقیق بندازیم به زبان، میبینیم که زبان بجز اون وسیله ارتباطی یک کارکردهای دیگه داره. کدام کارکردها؟ من به طور خلاصه میگم اینا چی هستن. یک، زبان در واقع وسیله است یا مدیومی است برای حافظه جمعی تاریخی. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی ما از زبان استفاده میکنیم، مثلا کلمه شاه رو استفاده میکنیم یا کلمه آیت الله رو یا کلمه مسجد رو یا کلمه اصفهان رو، این کلمه یک بار ما رو وصل میکنه به یک حافظه جمعی، ما رو وصل میکنه به یک جمع بسیار کثیری از افراد که اونها هم این کنوانسیون رو به رسمیت شمردن و به گونه این حافظه به اونها هم متعلق است. بنابراین بجز اون کارکرد ساده واسطگی میان انسان ها یا آدم های اکثر ها، یک کارکرد دیگه هم داره. زبان مدیومی است برای حافظه جمعی و تاریخی. وقتی ما میگیم مسجد شاه اصفهان، شما و من ناگهان برمیگردیم به عقب، ناگهان وقت میشیم به یک تصاویری که من و شما داریم. بنابراین این یک مدیومی است که جمعی است، دو اینکه تاریخی است، شما رو میبره به عقب، این در طول زمان فراهم آمده. خود این کارکرد بسیار عجیبی داره، میتونه باعث پیوند آدم ها بشه، در این حال میتونه باعث شقاق و به اصطلاح کشمکش میان آدم ها بشه. شما تصور کنین اگر من و شما یک از تخت جمشید اسم بیارم یا از فرزند خلیج فارس اسم بیارم که به اصطلاح ما تعلق خاطری داریم بهش، من و شما، ناگهان ما حلقه های اتصالی رو میابیم، حلقه های اتصال تاریخی، احساس خیشی به ما دست میده و میریم عقب توی زمان. اینه که همون کارکرد مدیوم بودن و مدیوم حافظه جمعی تاریخی بودن زمانه، که بسیارم پنهانه، ما احساسش میکنیم ولی دشواره که تعریفش بکنیم. خب این میتونه باعث شقاق هم، باعث کشمکش و انفکاس هم بشه. تصور بکنید من از چیزی اسم ببرم که شما بدتون میاد و من ابراز علاقه بهش بکنم، ناگهان همین مدیومی که باعث به اصطلاح نزدیکی عقلی، عاطفی، سیاسی من و شما میشه، تبدیل میشه به ابزاری برای کشمکش، ابزاری برای فراق و شقاق و در واقع جدا شدن. بنابراین میبینیم این کارکردش رو میشه با مثالهای زیادی نشون داد. زبان به مثابه مدیوم حافظه جمعی و تاریخی، هر کلمه که ما استفاده میکنیم، تخت جمشید، مسجد شاه، ایران، عراق، مملو است از تصاویری که تاریخی است، تصاویری که یک جماعت بزرگی، آدم‌های زیادی در اون اشتراکات خودشون رو در واقع پیدا می‌کنن. اما این تنها کارکرد زبان نیست. زبان در واقع وسیله است برای انتقال معانی، ارزش‌ها و همین خصوصیاتی که گفتم، یعنی نگاه انسان شناسانه، نگاه معرفت شناسانه، نگاه جامعه شناسانه. به جز این دو خصوصیت، خصوصیت دیگه اینه که زبان در واقع مرجع کنش گفتاری، کرداری و نوشتاری ماست. تصور بکنید وقتی شما در مقابل یه حادثه قرار میگیرید، شما میخواید واکنش نشون بدید، فوری ذهنتون متوجه میشه به اون ذخیره از اطلاعات که دارید. این ذخیره اطلاعاتی شما در واقع متجلی میشه در اون کلمات. گاهی اوقات حتما دیدید در یک صحنه ناگهانی که قرار میگیرید، چون من این مثال رو استفاده میکنم چون اونجا بهترین نمونه است، ناگهان شما بدون اراده حرفی ممکنه بزنید، حتی بدون اینکه اراده بکنید، بدون اینکه برنامه‌ریزی شده. چرا؟ به محض اینکه شما در اون حادثه، در اون چارچوب، در اون موقعیت قرار میگیرید، حافظه شما، تمام دستگاه عصبی شما به کار میفته و به خاطر اینکه شرطی شده، اون رفتار، اون کردار، اون گفتار از شما صادر میشه. بنابراین زبان همچنین مرجع کنش گفتاری، چون این کنش های ما تنها به رفتار و کردار ما نیست. گفتار خودش یک کنش، یک رفتاره. کردار، نوشتار خودش یک نوع در واقع کنش است. انسان موجود پیچیده است. کنش های خودش رو تنها به شکل رفتاری که به طور فیزیکی معلوم انجام نمیده. گفتگو نه کنشه. من با گفتگو میتونم دگرگونی ایجاد کنم در اذهان دیگران، در رفتار دیگران، حتی در محیط فیزیکی وقتی به کسی دستور بدم که مثلا این کارو بکن یا نکن.
بله.
بنابراین زبان مرجع کنش گفتاری، کرداری و نوشتاری هم است. تصور کن شما وقتی میخواید چیزی مینویسید، خارج از دانسته های شما و که در واقع متجلی میشه در اون کلمات، در زبان شما نمیتونه باشه. شما نمیتونید با فرهنگ یک امریکایی چیزی رو بنویسید. بنابراین کنش نوشتاری شما تو چارچوب همون فرهنگ ایرانی شماست.
بله.
اما بجز این، باز زبان کارکردهای دیگه داره. زبان در واقع میتونه، یک زبان وقتی مسلط میشه تبدیل میشه به گفتمان چیره یا یک سنخ از اندیشه. یعنی وقتی یک زبان را میفته، یک زبان جاری میشه در یک جامعه، مسلط میشه بر اذهان، اون وسیله میشه برای کنترل رفتار. شما لزومی نداره حتما دیگران به دیگران بگید این کارو بکنه اون کارو نکن. شما یک زبان رو مسلط بکنید بر ذهنیت اون فرد یا اون گروه، میبینید که اون در واقع ذهنش هدایت میشه. وقتی ذهنش هدایت میشه، رفتارش هم هدایت میشه. این خیلی مهمه.
بله.
زبان مرجع کنش گفتاری کرداری بده. زبان مرجع و منبع گفتمان یه ایدئولوژی مسلطه. اما باز به جز اینا زبان کار کرده دیگه داره. زبان یه فیلتر و صافی برای اندیشه. ما از مجرا، از پشت شیشه زبانمون، از پشت عینک زبان به این جهان می نگریم. مطمئن باشید، مطمئن باشید، اگر شما زبانتون، زبان مادرتون انگلیسی بود یا زبان ژاپنی بود، به گونه دیگری شما به جهان می نگریست.
بله، کاملا.
اما زبان، من خلاصه بکنم، یه کار کرده دیگه هم داره. زبان به مثابه ابزار سلطه اندیشه گذشتگان بر ما معاصرین. تصور کنید اگر زبانی تسلط پیدا بکنه، زبانی که مال گذشتگانه، این میتونه ما رو محدود بکنه که در گذشته سیر بکنیم و تکون نخوریم. برای همین مثلا این که توی انقلاب مشروطه تکونایی که میخوره، یکی از دلایلش میگن به خاطر این بوده که زبان عوض میشه. اون زبان در واقع مغلق و شاهانه دگرگون میشه، نوع جدیدی از زبان تولید میشه. همین زبان میگویند که اسباب این بوده که اذهان تکان میخوره، افکار تکان میخوره و در واقع یک بستری ساخته میشه برای اینکه نگاه به سیاست، نگاه به بالا، نگاه به پایین، نگاه به دیگری دگرگون میشه. من به طور خلاصه چند کارکرد زبان رو گفتم، اما بحث در این مورد بسیار زیاده. بحث های پیچیده در واقع فلسفه زبانی وجود داره. اهمیت زبان اینقدر زیاده، اینقدر زیاده که ما می‌بینیم که ارسطو یک بخش از کتاب منطق خودش رو به نام به اصطلاح ارگانون به این اختصاص میده. بخشی داره به اسم رتوریک یا زبان در واقع فرسایی اگه بخوام بگیم، یا سخنسرایی به این اختصاص میده، چون آگاه بوده که زبان خیلی مؤثره تو کنترل رفتار، توی هدایت رفتار. و افلاطون به نقل از سقراط تو کتابش، کتابی داره به اسم گفتگو با فیداروس، در اونجا به نقل از سقراط میگه، چون این سقراط فیلسوف نوشتاری نبود، سقراط گفتگو میکرد، اصلا میگفت نوشتن چیز خوبی نیست. چرا؟ میگفت این گفتنه که مؤثره. به جای اینکه کلماتت که بر کاغذ بنویسی، تلاش بکن این کلمات رو بر ذهن مخاطبینت بنویسی.
بله.
اگر چنین کردی، در اون صورت تو توانسته ای که کلماتت رو به شکل زنده پایدار نگه داری.
بله.
اهمیت
نوالوی.
بله.
ببخشید، من این سوالم در این قسمت از شما داشتم. میخواستم به این نکته اشاره کنم که مفاهیم واژه ها یا کلمات، اشارات، نشانه ها حتی در یک فرهنگ هم برای همه افراد اون جامعه یکسان نیست. مثلا شما به تخت جمشید نگاه میکنید، اشاره میکنید یا نام میبرید، من وقتی به تخت جمشید نگاه میکنم با اون کسی، با یک هنرمندی که نگاه میکنه بسیار متفاوته.
و
بله، مثلا اون میتونه رنگ ها رو ببینه، حتی مثلا اگر یه مقداری برگرده یک کسی به عمق تاریخ در اون لحظه رو تداعی کنه، و اون برداشت که برداشت های متفاوتی است از این نگاه، از این بازگشت بود. یا در واقع خواستم ازتون سوال کنم، آیا این بیشتر با توجه به اون انباشت های تجربی و آموزشی ما میتونه باشه یا عامل دیگری میتونه این همه تفاوت ایجاد کنه؟
بله، زبان شناسا میگن این به زبان شماست، چون اگه دقت بکنید تو همین مثالی که شما زدید زبان یک هنرمند با زبان شما متفاوته. این اتفاقا وقتی شما گفتگو میکنید قشنگ معلومه. مثلا شما نگاه کنید زبان یک اقتصاددان با یک زبان سیاستمدار متفاوته، یا زبان یک به اصطلاح شریعت مدار یک فقیه با یک متخصص اقتصاد متفاوته. به همین دلیل هم به اصطلاح نگاهاشون متفاوته. یا میشه اینجوری نگاه کرد که چون نگاهاشون متفاوته زبانشون هم متفاوته. اتفاقا بحث ما همینجاست.
بله.
بخوام بگیم نگاه اقتدارگرا زبان اقتدارگرا داره، یعنی زبان اقتدار زبان رو به کار میگیره و زبان اقتدار رو مسلط میکنه، به خاطر اینکه اقتدار زبان یک اقتدار داره، زبان یک زور داره، زبان یک نیروی داره. این نیرو رو میگیره، میشه به کار گرفت برای جا انداختن یک زبان اقتدار، یا زبانی است که زبانی که از آن اقتدارگرایانه. و وقتی این زبان به حساب مسلط میشه، من نمونه‌ای خواهم گفت، اون موقع است که دنیا به گونه دیگه دیده میشه، همون مثالی که شما زدید. یعنی اگر ما میتوانیم به شکل هنرمندانه به تخت جمشید نگاه کنیم، یا به شکل یک فرض کنید معمار نگاش بکنید، یا به شکل یک هنرمند، یا به شکل تاریخدان، هر کدوم از اینا زبانهای خاص خودشون رو دارن. دقت میکنید؟
بله.
زبان مشترکی وجود دارد که اینها رو به هم وصل میکنه، اینها رو به هم پیوند میده. منتها هر کدام از اینها علارغم اون زبان مشترک زبان خاص خودشون هم دارن.
بله.
و اینجاست که گفته میشه اگر هنرمند به گونه متفاوت از مثلا مهندس ساختمان به تخت جمشید نگاه میکنه، این نگاه متفاوتشون متجلی میشه در زبانشون.
درست. بله بفرمایید.
خواهش میکنم. بنابراین زبان، من این رو میخوام نتیجه گیری بکنم، زبان مرجع کنش به اصطلاح رفتاری، گفتاری و نوشتاری و حتی کنش های ذهنی ماست. یعنی وقتی ما بتونیم یک زبان رو مسلط بکنیم، اون موقع است که ما میتونیم ذهن رو هدایت بکنیم. اون فرهنگ اقتدارگرا یا گفتمان اقتدارگرا زبان خاص خودشو داره. کدام زبان؟ من صحبت خواهم کرد. ببینید، برای اینکه اون اقتدار مسلط بشه، نگاه خودش رو به انسان، به جهان، به جامعه، به حقوق انسان، به توزیع منابع مسلط بکنه، قاعدتاً میبایست اول از همه زبان خودش رو مسلط بکنه. اگر نتواند زبان خودش رو مسلط بکنه بر جامعه، یعنی اون شیوه گفتار رو، اون شیوه ارتباط رو مسلط بکنه در جامعه و بر جامعه، امکان نداره لحظه ثانیه اون نگاه، اون روابط در واقع مستقر بشه در جامعه. اگر روابط اقتدارگرا رو ما میبینیم، اگر به اصطلاح روابط فرصت طلبانه رو میبینیم، اگر روابط خیانت کارانه رو میبینیم، بی تردید در کنارش یک زبان اقتدارگرا، یک زبان خائنانه و یک زبان فرصت طلبانه هم وجود داره. برای اینکه بپردازیم به شکل عینی و به صورت بحث تئوریک، من مایل نیستم زیاد بکنم، من به چند نمونه اشاره میکنم. ببینید کلمه شاه در فارسی چجوری معنی شده. در مراجعه میکنیم به فرهنگ ده خدا، اونجا نوشته شاه اصل و خداوند بود، چون پادشاه نسبت به سایر مردمان اصل و خداوند بود ایشان را. دقت میکنید؟ به نقل از فرهنگ جهانگیری.
بله.
باز در توصیف کلمه، معنای کلمه شاه میگه به معنی اصل و خداوند باشد، و چون پادشاهان نسبت به مردمان اصل و خداوند باشند ایشان را شاه خوانند. برهان قاطع. اصل و خداوند، مهتر و بزرگ نسبت به رعیت، اصل و خداوند و بزرگتر است. به نقل از فرهنگ رشیدی، به نقل از فرهنگ ناظم الاطباء در آمده است، شاه یعنی بزرگ، بزرگ، بزرگوار، پاک نژاد، اصیل، شریف از هر طبقه. در جای دیگه میگه که هر چیز که اون در بزرگی و خوبی به حسب صورت و معنا از امثال خود متمایز باشد. این کلمه روشنه دیگه معنیش چیه؟
بله.
یعنی تمام نیکی هایی که وجود دارد رو در واقع سعی میکنن خلاصه بکنن در همین کلمه شاه. و بعد شاه رو، کلمه شاه رو وقتی مسلط کردن و این لقب رو در واقع دادن به کسی، وقتی کسی به اون فرد نگاه میکنه، به جای اون خصوصیات منفی، به جای اون ضعفایی که اون فرد داره، همین چیزایی که من گفتم رو میبینه. یعنی چی؟ هر چیز که در اون بزرگی و خوبی بر حسب صورت و معنا از امثال خود متمایز باشد. خب این رمز و سحری که در این داستان هست چیست؟ چطوریه که وقتی کلمه شاه رو برای یک چیزی استفاده میکنن، ناگهان ضعفاش فراموش میشه، ناگهان دزدیهاش فراموش میشه، ناگهان اون ضعفای شخصیتی. ما میدونیم در تاریخ شاهان در واقع همیشه باید چندین نفر، بلکه چندین ده نفر دور و برشون بودن که اینا رو جمع و جورشون میکردن. ما میدونیم اینا آدمای معمول، بسیار معمولی و ضعیفی بودن، آدمایی بودن که برای هر کارشون نیازمند بودن. با بزرگ کردن کلمه به اسم شاه و انتصاب یک فرد به این کلمه، یا با استفاده از این کلمه برای دلالت کردن، دلالت دادن به اون فرد، ناگهان تمام ضعفای اون فراموش میشه و رفتار رعیت، رفتار افراد با استفاده از این کلمه ناگهان دگرگون میشه. شما تصور کنید اگر یک کسی تو خیابون را بره، ببینه کسی رو، یه آدم بسیار معمولی، یه آدم مثلا 50-60 ساله، 70 ساله، بسیار ضعیف، نحیف، و از رخش هم بتوان آثار ضعف و آثار بیماری رو در واقع تشخیص داد، ناگهان این رو در لباسی بپیچن و اسم شاه رو بهش ببندن، اون موقع است که تمام اون خصوصیاتش فراموش میشه، دیگه دیده میشه اون خصوصیات. دقت میکنید؟ بهره کلمات همینه. اینکه کلمه تبدیل میشود به مرجع اندیشه، کنش ذهنی، کنش کرداری، رفتاری، نوشتاری و گفتاری، همینه که وقتی اسم شاه رو روش میذارن و میارنش تو خیابون، دیگه افراد اونجوری نگاش نمیکنن که قبلا نگاش میکردن. مثلا من مثالی رو میارم، شما تصور کنید در محلتون یک فردی هست که باغبونه، یه نفر هست که به اصطلاح نجاره. شما وقتی این آدم رو میبینید، اون خصوصیات شخصی خودش رو در واقع دیگه نمیبینید، بلکه ایشون رو به عنوان نجار یا بقال یا به عنوان مثلا باغبان میبینید. یعنی خصوصیات دیگرش به سود اون خصوصیاتی که با اون عنوان داره، با اون عنوان رو که حمل میکنه، در واقع پوشیده میشه، فراموش میشه. اینجاست که وقتی شما یک کلمه خوب رو برای یه آدمی که در واقع زیاد هم خوبش به کار میبرید، به نوعی میپوشونه. مثلا تصور کنید به یک کسی با یه عنوان خیلی بزرگ میگید، وقتی میگید فرزن دکتر فلانی، تمام خصوصیات دیگرش فراموش میشه، ایشون به عنوان پدر، به عنوان شوهر، به عنوان یک دوست فراموش میشه، اون تخصصش در واقع برجسته میشه. خب دکتر و به هر حال عنوانی و زحمتی و دانشی، و با همین انتصاب دانش و زحمت و تلاش و بعد موقعیت اجتماعی، تمام خصوصیات بدش فراموش میشه و طول میکشه، زمان میبره که به تدریج با تجربه مکرر، با تجربه زیاد، اون تصور ابتدایی صیقل بخوره و ما یک تصور واقعی از یک فرد پیدا بکنیم.
بله.
شما من برای شما یک مثال از ادبیات عرب بیارم. ببینید کلمه رجل در ادبیات عرب به معنی پاس، به پا میگن رجل. رجل ریشه‌اش از همون پاس، یا بگیم پایه اگر بخوام درستیم. رجل یعنی پایه. رجل به معنی قوی هم هست، یعنی وقتی میگن به اصطلاح یک اسب رجیل، یعنی اسب بسیار قوی. خب این اسم رو به اسم قوی یا قوی هیکل یا پرقوت رو مرد میذارن. دقت میکنید این به تدریج شرطی میشه در یک فرهنگ، در یک جامعه، به طوری که بعدها شما هر کسی رو میبینید که این عنوان رو هم میکنه فکر میکنه این آدم قویه دیگه، مثلا زورمند. چون شما جای عنوان و معنون یا تسمیه و مسمى رو ما معمولا عوض میکنیم، یعنی به جای اینکه مسمى رو ببینیم ما تسمیه رو میبینیم. برای همین هم مولانا میگه تسمیه رد کن مسمى رو بجوی، مه به بالا دان نه اندر آب جوی. اشاره به همین معنی ظریفه، یعنی ما در زندگی عادیمون چه چیزی رو میبینیم؟ ما در واقع مسمى رو نمیبینیم بلکه تسمیه رو میبینیم.
بله.
ما معنون رو نمیبینیم بلکه در واقع اون عنوان رو میبینیم. برای همینم یه کلمه جعل میشه به اسم شاه، همه خصوصیات خوب به این بسته میشه، این رو میذارن روی آدم بسیار ضعیف، نادان، ناتوان، کسی که کنترلی بر شخصیت خودش نداره، بر هیچ چیز خودش نداره. خب این وقتی اسم شاه، رفتار دیگران نسبت به این چطور پول پیدا میکنه، چطور شکل میگیره؟ یک رفتار خاکی از احترام، یک رفتاری که در واقع مطیعانه، یه رفتاری که در واقع اطاعت میکنه از اون مافوقش، اونو ما به عنوان مافوق سرور میبینه. شما تصور کن اغلب این کلماتی که ما استفاده میکنیم از همین خصوصیت، این کلمات بی‌طرف نیستن، پر از داوری هستن، پر از ارزش هستن، سترون نیستن بلکه بسیار فعال هستن. هر کدوم از این کلمات معانی داره که ذهن ما را هدایت میکنه، رفتار ما را هدایت میکنه، گفتار ما را هدایت میکنه. برمیگردم به ادبیات عرب، اسم مرد رو گذاشت رجل یعنی زورمند و قوی، اسم زن رو چی گذاشت؟ گذاشت نسا، نسوه. نسوه از ریشه نسا ینسو و نسوتن، اینا مشتقاتشه، فراموش شده یعنی غیر مطرح. تصور کنید توی جامعه ای به یکی میگید زورمند، 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 به دیگری میگید چی؟ فراموش شده، ناچیز، هیچیز،
ضعیفه،
ضعیفه. بعد از یه مدتی این شرطی میشه، یعنی این در توزیع نقش ها اثر میذاره. حالا تصور کنید نه همه مردها زورمندن، نه همه زنها فراموش شده و به حساب غیر مطرح یا گمگشته هستن، اما وقتی این اسم رو میذاره قاعدتا میگن مرد. تصور کنید وقتی میگن مرد، پر از در واقع معانی، پر ارزشه، ارزشی که به معنی اینکه عنوان روش میره سروری هم باش میاد، برتری هم میاد، اعمال اراده، اعمال سیادت، اعمال رهبری هم میاد. و بسیار عجیبه. بنابراین من میخوام بگم زبان خونسا نیست، زبان بسیار فعال است. نگاه اقتدارگرا چه کار میکنه؟ از این نوع، به جای اینکه زبان به اصطلاح بیطرف رو به کار بگیره، زبان با طرف و پر از ارزش رو به کار میگیره. شما نگاه در منطق، در علوم سعی میکنن زبان بیطرف باشه، یعنی بین 10 تا کلمه تلاش میکنن اون کلمه ای رو انتخاب بکنن برای اینکه تا اونجا که ممکنه بی‌طرف بدن. به جای اینکه بگن طرف سیاهه، میگن چیه؟ الان که به اصطلاح جا افتاده توی امریکا، میگن این امریکاییه که افریقاییه، یا امریکاییای افریقایی. حتما میدونید دیگه.
بله بله.
چرا جامعه شناسا این توصیه رو کردن به اینا که در ادبیات رسمی سیاه رو به کار نبرن؟ من توضیح میدم، چون کلمه سیاه یک کلمه اینه که بار ارزشی داره، این کلمه بار معنایی داره، این بدون موضعی گیری نیست. حدگاهش چو زنگیانی زشت، که ببیزن خورده انگشت. دقت میکنه؟
بله.
از عنصریه.
بله.
دقت میکنه؟ این کلمه که شما میگین پر از معانی. من شعری رو آوردم، چند تا شعر آوردم که برای جناب این کلمات چقدر زشتن و و ما با این کلمات فکر میکنیم. خب گفت به زنگی پدر این خنده چیست؟ بر سیاهی چون تو باید گریست. از نظامیه.
بله.
ادبیات ما چی توشه؟ ملامت کن مرا چندان که خواهی، که نتوان شستن از زنگی سیاهی. ببینید ساختمان جمله چطوریه. وقتی این تو ذهن ما میاد، ما تصورمون از یه آدم سیاه چی میشه؟
بله، یا تیغ به دست زنگی مست دادن.
دقیقاً همینجوره. دقیقاً همینجوره. اینجا ببینید خاقانی چی میگه؟ خاقانی میگه زنگی دل یعنی سیاه دل. ز قوقای زنگی دلان عرب گریزان ندانی که چون آمدیم. یا در جای دیگه میگه که رجوع به زنگی ده خدا میگه و دیگر ترکیباتون زنگی سرشت که خوی زنگیان دارد، خشن و تند خوی، بدتینت و زشنهاد. چه گویی سیاهان زنگی سرشت که بودن چو دیو، چو دیو بشخیم و زشت. ببینید این کلمات وقتی در انباره ذهن ما میاد، وقتی یک سیاه جلوی ما رد میشه، تمام خصوصیت منفی تداعی میشه باش. زنگی مست، موردی رو که شما اشاره کردید، سیاه پوستی که مست باده، مست باده باشد، فرهنگ فارسی ما این، یا باز همون فرهنگ شخص شرور و تندخوی که به این و اون تندی کند. ببینید چطوری این زبان ذهنیت ما رو نسبت به دیگران هدایت میکنه. سیاهان نسبت به بالاترا، نسبت به پایینترا، نسبت به جنس دیگه. میگیم زن، وقتی میگه زن میگیم زن صفت توی عوام، وقتی میگن زن صفت یعنی آدم پست، آدمی که از مردانگی یعنی اون اباحت افتاده. خب این مجموعه وقتی به ذهن ما میاد چه اتفاقی میاد؟ این ده خدا میخواد زن رو، کلمه زن رو تعریف کنه، میگه زن نقیض مرد باشد. دقت میکنید؟ یعنی زن خودش فی نفسه، البته در زبان انگلیسی هم هست همین woman، در واقع زن خودش هویتی ندارد بلکه اون رو با مرد تعریف میکنه. در اینجا میگه نقیض مرد، اونجا میگه woman.
جناب علوی، من فکر میکنم که در فرهنگ ها از یک جهت معمولا مفهوم لغاتی رو بیان میکنن که در بین جامعه و در عوام مصطلحه دیگه، و من مطمئنم که زنده یاد ده خدا هرگز تا اونجه که من میشنسمشون و میتونم
بله بله من کاری به خدا اون چه که واقعیت داشته رو ثبت کرده برای دیگران.
دقیقا
من بحثم زبان اقتدار است که حاکم است بر ذهنیت و فرهنگ ما. بله. دقت میکنید؟
اگر نه علامه
ده بسیار خوبی کرده که اینا رو ثبت کرده.
بله، و اگر نه علامه ده خدا واقعا یکی از انسان‌های آزاداندیش و نشون داد در تمام طول زندگیش که از آزادی خواهان بزرگ ایران بود.
ببینید ده خدا اینا رو جمع آوری کرده،
ربطی به ده خدا نداره. بله، تاکید منم برای بیشتر روشن شدن موضوع مورد بحث بود.
حالا من باز نمونه های دیگری میارم. گبر.
بله.
دیگه در ایران اسلامی به زردشتیان اطلاق شده و معنا در این استعمال نوعی، در استعمال نوعی استخفاف یعنی کوچک کردن به کار گرفته شده. دقت میکنید؟
بله.
یعنی ببینید این کلماتی که تو این فرهنگ اقتدارگرای غالب بر ذهنیت سیاسی ایران هست، کلماتی است که پر از بار ارزشی است، پر از در واقع عناصری است که سمت میده کنش ذهنی رو، کنش گفتاری رو، کنش کرداری رو و کنش نوشتاری رو. دقت میکنید؟ یعنی با این زبان نمیتوان یک گرایش عادلانه داشت. خب چرا اینجوریه؟ ببینید این مثالی که من زدم، نسبت به کسی از دین دیگر تحقیر می‌ورزید، نسبت به زن تحقیر می‌ورزید. تنها این مسئله مربوط به زبان فارسی هم نیست.
بله.
زبان عربی رو من گفتم به شما. دقت می‌کنید؟
بله بله.
خب نسبت به بزرگان مثل شاهان دیدیم که چطوری برخورد می‌کرد. یعنی یک موجود بسیار حقیری رو که در واقع نمیتونه خودش رو جمع و جور کنه رو گفت بهترین سرآمد نوع خودش. حالا اون که واقعیت چیه؟ واقعیت غیر از اینه. شما وقتی نگاه بکنید میبینید این کلماتی که ما به کار می‌بریم، این واژگانی که ما به کار می‌بریم، معانی رو قلب می‌کنه. و اون نگاه به انسان، یعنی نگاه نابرابر، اون مطلق نگری. ببینید ما در کلمه فارسی، زبان فارسی نگاه بکنیم، این کلمه همه روز ما زیاد به کار می‌بریم. دقت می‌کنید همه شون آمدن، یعنی قالبشون آمدن، در حالی که می‌بینید تو زبان انگلیسی یا معمول میگن که اغلبشون اومدن، یعنی در کلمه سوئدی یا مثلا لاتین اغلب. ما تو این کلمه همه رو ما زیاد بکنیم، یا مثلا تو کلمات انگلیسی یا فرضا سوئدی این کلمه احتمال دارد زیاد استفاده میشه، ما خیلی کم استفاده میکنیم. دقت میکنید؟
بله.
حتما شما دیدید که ما زبانمون، اون نحوه گفتارمون با انگلیسی ها یا با ملل دیگه، ملالی که یه مقدار پیشرفته هستن از نظرهایی یا علم بیشتر درشون رسوخ کرده، متفاوته. اونا با احتیاط بیشتری سخن میگن، حالون که ما با احتیاط کمتری سخن میگن. ما زبانمون، کلماتی که بکار بریم، کمتر به اصطلاح احتیاط آمیزه، کمتر بیطرفانه، کمتر سترونه. و تا وقتی این کلمات وجود داره، این کلمات در ذهنیت حاکمه، اون قضایایی که گفتم به شما، این معرفت شناسی جزمی، نگاه نابرابر به انسان، نگاه در واقع نگاهی از انسان که اون رو بدسرشت میدانه، نگاهی که حقوقش رو نقض میکنه، دائما باز تولید میشه. چرا؟ چون تکرار میشه.